8:30 صبح اینجا رادیو جوان، جوان ایرانی. سلام، صبحتون همچنان بخیر باشه. پیامک‌های خیلی دوست داشتنی و خوبتون به رادیو جوان رسیده. 3800 شده گفتیم از که در واقع پایه بودن بگین، رفیق پایه، همکار پایه، دوست پایه. شما هم که رفیق و یار همیشه پایه رادیو جوانین. خب این روزا در واقع در جاده های کشور ما شاهد هستیم که از شمال به تهران، تهران به شمال، مرزن‌آباد اینور اونور، به هر حال با توجه به تعطیلاتی که وجود داشت رفت آمد های بسیاری هم بود. در همین راستا ما ارتباطمون برقرار شده با جناب سرهنگ قلی‌نیا، فرماندهی کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور فراجا. سلام، صبح شما بخیر باشه جناب سرهنگ ارادتمند.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب علی و همیشه اولیان عزیز عرض سلام و صبح بخیر و احترام دارم. آرزوی صحت و سلامت دارم برای همه هموطنان عزیز.
ارادت دارم خدمت.
امیدوارم که ایام به کام همه هموطنان عزیز ما خوش باشه. خدمت جناب علی.
بزرگوارین، زنده باشین، در خدمت شما هستیم. من یه خبری رو خوندم، ظاهرا مرزن‌آباد یه طرفه از چالوس، درسته؟ به سمت تهران.
خیر، ما گرچه در ایام پایانی هفته هستیم و خب با توجه به تعطیلات روز تعطیلی روز سه‌شنبه تقریبا میشه گفتش که یک موج سفر رو به سمت محورهای شمالی و شمال کشور در روز سه‌شنبه و چهارشنبه داشتیم. در حال حاضر همه محورهای مواصلاتی کشور خصوصا محورهای منتهی به شهر تهران،
بله،
ترافیکش روان هست. الحمدلله مشکل خاصی از حیث تردد وجود نداره.
خدا رو شکر.
ما امروز رو پیش بینی می‌کنیم این است که خیلی ترافیک نداشته باشیم. فردا بار برگشت قطعا از جنوب و شمال به سمت جنوب رو داریم که تمهیدهای ترافیکی برای تسهیل تردد همچنان هموطنان عزیز توسط همکاران هم انتخاب شده. انشالله که به معنی که موقعیتش پیش بیاد حتما نسبت به اعمال مقررات ترافیکی و یکطرفه کردن محورها اقدام خواهد شد. به حضور شما عرض کنم که
بله،
سایر محورهای مواصلاتی شریانی اصلی کشور خصوصا محورهای منتهی به تهران مثل آزادراه تهران، قم، تهران، صابه، همدان، تهران، سمنان و آزادراه قزوین رشت هم جزء محورهایی هستند که در حال حاضر تردد روان هست. محورهای فرعی هم به همین شکل. دو تا محور مسدود شریانی رو در کشور داریم.
بله.
محور قدیم بستان‌آباد میانه حد فاصل قره‌شمن تا میانه مسدود هست و مسیر جایگزینش هم محور قره‌شمن سرایی فرعی هشت رود میانه هموطنان میتونن تردد بکنن. آزادراه تبریز زنجان از فاصل عزیزکندی تا قیون قشلاق هم در حال حاضر انسداد داره و هموطنان ما میتونن از سراهی عزیزکندی به هشت رود و هشت رود به قیون قشلاق انشالله تردد بکنن و مشکل خاصی هم وجود نداره. محور پاتاق دهدش هشت که طالقان جز محورهای غیر شریانی ما هست که از زمستان به دلیل بارش‌های فراوانی که وجود داشت بسته است و همچنان این انسداد وجود داره. همکاران بنده به مرزی که شرایط ایمن و محورها حاصل بشه انشالله اقدام به بازگشایی محور خواهیم کرد. ما در حال حاضر برابر آخرین استعلامی از که سازمان هواشناسی دریافت کردیم به الحمدلله مداخلات جوی نداریم. الحمدلله امسال هم بارش‌های بسیار خوبی در سراسر کشور.
بله، عالیه.
خدا رو شکر. به نظر میرسه که سال خوبی رو داشته باشیم علی‌رغم اینکه ابتدای سال ما رو درگیر جنگ تحمیلی کرده
بود. بله، انشالله. البته باران و بارش گفتن که انشالله از شنبه سامانه جدیدی برده کشور خواهد شد. صبح دوست صحبت میکردیم.
بله، درست.
زنده باشید. خیلی از شما ممنونم جناب سرهنگ قلی‌نیا عزیز و بزرگوار. برای شما همه همکارانتون آرزوی توفیق دارم. خدا نگهدارتون باشه. زنده باشین. بله، صبحتون بخیر باشه و پیامک های بیشمار شما به دست ما رسیده. به 3881 گفتن رفیق پایه من توی دوران مدرسه، ما یه بار از کلاس معلم منو اخراج کرد، اونم گفت آقا منم میرم بیرون. اصلا بابا دمت گرم، به خدا چقدر رفیق پایه، دم شما گرم. گفتن که رفیق پایه پدرم که توی همه سختی های زندگی هر لحظه با هر جا کمک من بوده، هر جایی کم آوردم رفتم سراغ بابام، نه به هم نگفته، همیشه کمکم کرده. خدا حفظ بکنه همه پدرها رو و هر کدوم از پدران عزیز که اسیر خاک هستن، خدا رحمتشون بکنه. با ما همراه باشین. 3881 بگیم برای ما از پایه ترین آدم زندگیتون. نوشتن رفیق پایه من، یه این موبایل های 1120 دارم، این الان با من 15 سال همراه، واقعا همراه ها. منم یه دونه دارم، اصلا آخ نمیگه حالا بزنم به تخت چش نخوره ایشالله. بله، برامون نوشتن که رفیق پایه و همراه یه دوست عزیزی هست که از دوران سربازی با من رفیقه، همراه منه و ما الان 20 ساله که با هم دیگه دوستیم، تو همه سختی ها و مسائل و مشکلات زندگی با همین. واقعا زنده باشن. این دوستی ها خیلی ارزشمنده. اگه دوستی دارین که طولانی مدت برای مثلا چندین سال، میگن از 7 سال به بعد دیگه میشه خونواده ی آدم، و واقعا دوست داشتنی و نازنین، خیلی قدرش رو بدونین. واقعا دم همه رفقا گرم. اما خداییش اصلا پایه تر از ایران و ایرانی هیچ جایی نداریم. فقط ایران و ایرانیه که اینجوری مشتی، دوست داشتنی، مهربون، پایه. اصلا دیگه چی بگم؟ زنده باد ایران. مجدداً همراه هستیم با آقای دکتر رضا فرخی عزیز، کارشناس مسائل بین الملل. یه نوبت با هم گفتگو کردیم. بله. همچنان در استودیو حضور دارن و الانم مجدد من بهشون سلام میکنم که در واقع موضوع رو با هم پیش ببریم.
بله، منم مجدداً سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو جوان. خب ما تو بخش اول که صحبت کردیم، این بحث رو مطرح کردیم، آن چیزی، آن اهدافی که اینا فکر میکردن، هم آمریکا و هم اسرائیل، واقعا تیک نخورد به تعبیر امروزی ها و میگفتن آقا مثلا یه سری اهداف داشته باشیم که صحبت هم کردیم با استناد به همین گزارش نیویورک تایمز که گفته بود مثلا نتانیاهو چه جوری سعی کرد ترامپو به این جنگ بکشونه، اما هیچ کدوم از اهداف محقق نشد. یه جمله بگم، هم تو بحث نظامی اون اهداف محقق نشد، هم تو بحث اجتماعی. یعنی الان خیلی ها دارن این سوال رو مطرح میکنن، میگن آیا شناخت درستی از جامعه ایرانی نداشتن دستگاه اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا و اسرائیل؟ که نداشتن.
بله.
و از آن طرف هم حتی به نظر من تو میدان جنگ هم اینها شناخت درستی از ایران نداشتن. یه چیز جالب اونم این که آماری که منتشر شد از میزان مصرف موشک‌های تاد، یکی از مقامات نظامی اتحادیه اروپا گفته بود که اولا میزان تولید ماهانه اینها سالانه اینها 800 تاست تقریبا.
بله.
گفته بود در 4 سال جنگ اوکراین میزان مصرف اینها 700 تا بوده، در 5 روز اول جنگ با ایران حدود 850 موشک استفاده شد.
بله.
یعنی اصلا اونا انتظار این حجم از آتش از سوی ایران رو نداشتن و خیلی سراسیمه شروع کردن به استفاده از این موشک‌ها در سراسر منطقه. و بعدم حتی پیت هگزیت وزیر دفاع آمریکا وقتی کشورهای منطقه ازش خواسته بودن که بازم این موشک‌ها بده، گفته بود ما فعلا خودمون برای پایگاه خودمون و اون اهداف اصلی خودمون موشک‌های تاد نداریم، پس اول خودمون در اولویتیم. این بله نشون میدهد که در عرصه میدان پیشبینیشون اشتباه بود کاملا. یعنی همه تمام فکت ها، تمام اون نشانه هایی که داره میگه به ما و حتی گزارش هم که داره منتشر میشه میگه که آقا اشتباه بوده، اون رویای 4 روز جنگ که تموم کردن واقعا محقق نشده. اما یه نکته هم بگم، جامعه ما به جامعه متکثریه، جامعه ایرانی، و
بله.
تو این سالا هم دیدیم که به هر حال افکار و عقاید و نگاه‌های گوناگون توش باستا پیدا کرده، منتقدان جدی هم همیشه حرف زدن درباره تصمیم‌گیری و هر چیز. اما واقعا تاریخ ایران نشون داده وقتی این کشور مورد هجوم بیگانه قرار میگیره به شدت و به سرعت منسجم میشه.
دقیقاً.
آره، و این خیلی عجیبه که اینها یک تحلیل جامعه شناسی خیلی معمولی هم حتی از جامعه ایران نداشتن.
آدی اصلا تاریخ رو فکر می‌کنم که شاید اونقدر درست نخوندن.
بله.
از حمله مغول و بله. سایر اتفاقات که افتاده. بله. به هر حال به قول فرمای شما کشور ایران از همه اینها ققنوسوار جان ساله
بله.
در بوده.
بله.
و این
بله.
تمدن سالهای سال بله. هزاران ساله که ادامه پیدا کرد.
و نکته‌ای که وجود داره این هستش که اون بخش کوچکی از اپوزیسیون که میگفتن آقا بحث حمله نظامی رو هی مطرح میکردن و از اشتفا میکردن، به شدت از سوی عموم جامعه ایران چه در داخل چه در خارج مورد حمله قرار گرفتن و انتقاد.
بله.
گفتن شما داری دفاع میکنی از حمله به کشورت، مردم اینجا دارن زیر بمباران موشک انواع و اقسام رنج ها رو متحمل میشن، بعد تو دفاع میکنی از حمله به کشورت. اصلا این سوالات بزرگی مطرح بود و خود این به شکلی باعث شد که اون بخش هم رفوزه بشه حتی از نگاه افکار عمومی جامعه ایرانی. خب این به نظر من میدونین یه نکته ای که وجود داره این هستش که واقعا دستگاه اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا و اسرائیل و به طور کلی غربی ها وقتی چنین جامعه شناسی در واقع تحلیل جامعه شناسی از جامعه ایران ندارن نشان دهنده ضعفشونه. شما نیا کنید مبنای اصلی یک چنین تهاجم نظامی که بر اساس گزارشی که اخیراً وال استریت ژورنال منتشر کرده پرهزینه ترین جنگ یک ماهه تاریخه، یعنی گفتن در یک ماه این جنگ بسیار نزدیک 30 میلیارد دلار هزینه داشته برای آمریکا. خب شما 30 میلیارد دلار می‌خواستی هزینه کنی بدون در نظر گرفتن یه تحلیل جامعه شناختی از جامعه ایرانی، شما مبنای جنگ 12 روزه‌ای که از سوی اسرائیل شروع شد.
بله.
و این جنگ هم که از سوی آمریکا و اسرائیل شروع شد این بود که آقا جامعه ایرانی مثلا واکنش نشون میده و به سمت حالا ساقط کردن یه سری اتفاقات میره، دقیقا برعکس شد. و این نشان میدهد که اصلا در هیئت سیاسی آمریکا بحث ما بحران تصمیم گیری داریم، یعنی
بله.
بر اساس ساده ترین فکت ها همینه درست تصمیم نگرفتن.
دقیقا.
و اون رویایی که بهش فروخته، یه چیز جالبی هم داره ونزوئلا، ما بخش قبلی صحبت کردیم، یکی از مقامات روسی بود فکر کنم پرسیدن که چرا تجهیزات پدافندی شما از همزمان با حمله اسرائیل به ونزوئلا عمل نکرد، یه جمله گفت که به نظر من خیلی برای آمریکا باید مهم باشه. این جمله گفتش که اصلا فرمان نظامی صادر نشده بوده، از قبل همه چی به اون حلقه دور مادورو بسته شده بوده، در حالی که ترامپ چی گفت؟ گفت ما برای این که نشون بده عملیات نظامی انجام، گفت ما یه موشکای استفاده کردیم، تمام تجهیزات و کار انداخت، بعد نیرو پیاده کردیم رفتیم گرفت. نه، از قبلش زد و بندی وجود داشت و رفتن گرفتن.
بله.
اینو اون صحبتی که داره میگه آقا فرمان نظامی صادر نشده، داره کاملا گویای همه چی هست. حالا اون آدم با این شرایط اومده بود چیکار کنه؟ میگه آقا من مدل ونزوئلا رو برای ایران مناسب میدونم. اصلا چنین چیزی، اصلا شما نگاه کنی وقتی میبینی، من الان ما داریم درباره این بره صحبت میکنیم، شما مطمئن باشید این حرف من امروز، من میگم در آینده دنیا به شروع این جنگ میخنده. یعنی تحلیلگران بزرگ دنیا، مثلا میگم یه کسی مثل کلازویتس که کتابای زیادی تو حوزه جنگ داره، اگر امروز می‌خواست کتاب بنویسه درباره این جنگ، اصلا به این جنگ و شروعش و انتخاب اینش، آغاز این جنگ می‌خندید.
بله.
پس این از نظر میدان که دیدیم اصلا اون پیش‌بینی‌ها محقق نشد، نگاه درست نبود، تصمیم‌گیری‌هاشون اصلا حتی از نظر یه آدم غربی هم نشون میده که این تصمیم‌گیری درست نبود. اما ما باید اینم بگیم که به هر صورت بعد از این جنگ خب پیامدها و تبعاتش رو برای حوزه اقتصادمون مختلف داریم و یکی از مهمترین کارهایی که از این به بعد انجام بدیم افزایش تاب‌آوری اجتماعیه و گفتگو با جامعه است درباره آسیب‌هایی که در طول این جنگ متحمل شدیم. به هر حال حوزه صنعت فولادمون، حوزه‌های مختلفون دچار متحمل اتفاقاتی شد که اتفاقا به زندگی مردم عادی داره ضربه میزنه، یعنی برخلاف آن جزگذاره که مطرح میکنن میگن آره بس میگفتن اون جنایت، اصلا بعضیش که میگفتن بعضی الان نکاتی که دارن میگن دقیقاً حمله به این زیرساختایی که داره زندگی مردم عادی رو تحت شعاع قرار میده مصداق جنایت جنگیه از لحاظ حقوق بین الملل و روابط بین الملل. ولی اینم بگم که دیگه از این به بعد نظم در جهان امروز مبتنی بر سازمان ملل هیچ کشوری بهش توجه نمیکنه، یعنی میگه آقا شما، ما با یه دنیایی روبرویم که دو تا به هر حال یک کشور و یک رژیمی تصمیم گرفتن، حالا بگیم دوست داشتن که برای حل مسئله از ابزار نظامی به بالاترین شکلش استفاده کنن. هیچ کس هم نگفت بالا چشتون ابرو آقای داسیلوا رئیس جمهور برزیل همون روزای دو روز سه روز اول جنگ گفت این چه وضعیه که هر کشوری دلش بخواد که هر کشوری که سلاح داشته باشه تو عرصه بین الملل بگه باشه، حالا که اینجوری من میخوام مسئله رو با جنگ حل کنم، با حمله نظامی، در حالی که تمام گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی میگفتش که آقا ایران پایبند بوده.
بله.
همه اطلاعات میگه، حتی جوکند از مقامات امنیتی کابینه ترامپ گفتش که ما هیچ تهدید فوری از سوی ایران نداشتیم برای جهان غرب و برای همینم استفادات گفت این من نمیتونم وجدانم آسوده باشه و ادامه کار بدم. خب حالا میگه که آقا از این به بعد ما با عرصه بین المللی روبرویم که توی سازمان ملل رسما هیچ کار است. آقای گوترش در نهایت یه محکومیتی کرد ولی حتی نگفت آقا این کار تجاوز آشکار به ایرانه. جوزف بورل مسئول پیشین اتحادیه اروپا برگشت گفت ما باید صراحتا این جنگ رو محکوم کنیم، چون در آینده هر اتفاقی تو عرصه بین الملل رخ بده مثل یه بومرنگه به خودت بر میگرده. تو نمیتونی بگی آقا یک جنگی شروع شد با حمله به مقامات ارشد یک کشور و این نظم بین الملل از این به بعد دچار هیچ آسیبی نشه. این به نظر من تبعات فراگیری برای کل دنیا داره از این به بعد، مثل یک بومرنگ به جهان غرب بر میگرده و اتفاقات ناگواری برای عرصه بین الملل و سازمان ملل رقم میزنه. یعنی اینجوری نیست که ما بگیم خب این جنگ تموم میشه. حالا امیدواریم که انشالله این مقاومت مردم ایران و این که به تاریخ در تاریخ بار دیگر نشون دادن که وقتی پای ایران باشه همه با هر نگاهی فارغ از هر نظری آره پای کشور میستن و منسجم هستن، قطعاً به زودی انشالله نتیجهشو خواهند دید و ثمرهشو خواهند چید
به امید خدا. انشالله واقعا همطور است که فرمودین و انشالله که انشالله. این ثمره این مقاومت مردم ایران هر زودتر در زندگی های مردم انشالله. همش عیان خواهد شد. خیلی از شما ممنونم، زنده باشین، استفاده کردیم و با شنوندای عزیزمون همچنان همراه هستیم.
اسم تو کرومه یه جور خوبی آرومه، احساس میکنم یه دنیا نیت دارم، هر جای دنیا منو با اسم تو میشناسم، درکم نکن من پیش تو اهمیت دارم، ببین چی کار کردی با قلب این همه عاشق، هر کی ازت دور دلش میخواد نرگرده، تاریخ قبل از عشق یا تاریخ بعد از عشق، عشق تو سرنوشت تاریخ و عوض کرده، هوا تمایی میکنه خاکت مثل خون میکشه، عشق که کار پسرات به دست مجنون میکشه، ایران خانوم مادر من شال سرنگت کفنم، اسمت میاد دلم میخواد به سیم آخر بزنم،
یعنی چه موسیقی‌های قشنگی خانم ادیبی انتخاب می‌کنه.
خانم ادیبی کارش درسته.
خدا اینجا ما میشنویم لذت می‌بریم. دیگه چه برسه به شنونده‌ها.
دقیقاً.
دستشون درد نکنه، بچه ها همدل و پایه هستن
خیلی
برای اجرای برنامه و این برنامه فردا هم ادامه خواهد داشت. بله، ساعت 6 بله. صبح روز جمعه میخواییم بیایم اینجا.
بله جمعه بله. میخواییم جوان ایرانی سلام بریم، جمعه میخواییم صبح بخیر به مردم بگیم و صبح جمعه رو با هم دیگه اینجا شروع کنیم. بله. با نون بربریم،
با نون بربریم. این نکته که وجود داره اینه که خیلی ها احساس میکنم پایه بودن به حضور دائمی آدم ها کنار هم دیگه است. من میخوام بگم خیلی وقتا کنار هم دیگه بودن لزومن فیزیکی و بله. حضوری نیست.
بله.
شما میتونید حتی تلفن رو بردارین، موبایلتون رو بردارین، یادی بکنید از چند تا از رفقای قبلتون.
بله.
دوستانتون، همسایه سابقتون
و خوبی براتون داشتن.
بله. و وقتی که این تماس رو برقرار میکنید اون فرد هم متعجب میشه، هم مشعوف میشه، هم خوشحال میشه، هم ذوق زده میشه و شما چند تا کار خیر رو با هم انجام دادید، دلی آدمی رو شاد کردین، خودتون نشون دادید که با مرام با معرفتین و خیلی وقتا پایه بودن هم به همین اندازه میتونه پیش بره و خوب باشه.
واقعا نمیتونه.
آره.
اصلا این که تلفن ما برداریم و زنگ بزنیم به یه دوست قدیمیمون و اصلا یه کلامی ولو 5 دقیقه تو طول روز با هم دیگه صحبت بکنیم خیلی حال آدم بهتر میشه و این خودش به قول شما یه مدل قدرشناسیه دیگه. ما واقعا اینکه ارتباطمون رو با هم دیگه قطع نکنیم بنا به زندگی امروز بالاخره ممکنه فرصت نشه همدیگه رو ببینیم.
آره، یکی مثلا در غربی ترین نقطه از تهران رو بخوایم بزنیم،
یکی
در شرقی ترین نقطه است. در شرایط عادی نمیشه. این مسافت رو طی کردن تو ترافیک هم اگر
شما
باشه
چه صد رو برین، چه همت رو برین. آره. چه حکیم رو برین،
به نازادگان برین، تو
راهی. دو ساعتی طول میکشه.
آره. دو ساعت نیمی هست
امکانش. حتی این مدت خیلی تهران همچنان هم البته
با صفا مونده.
بله،
و شده.
بله، بله.
حالا قرض اینه که ما تمام تلاشمون رو بکنیم برای اینکه اون پایه بودنه نه در ظاهر نه در هیاهو بلکه باطنن هم اتفاق بیفته. حالا بعضی هم هستن، شنیدیم مثال گاو نه منشیرده؟
آره.
به
آره،
چی میگن؟ آره، گفتین؟ آره.
در واقع میان یه خوبی و یه محبتی و یه
خیلی
دوست داشتنی
محبت.
و خیلی زیاد خیلی و پایه و شدید
همه جوره پایه و
بعد یه جمله ببین من نبودم تو فلان بودی یا بابا بی خیال دیگه.
یه نکته میگن در لحظه آخر دقیقه 90.
آره،
که
اصلا
کل اون جریان نیکندیشی و مثبت و فرایند میره زیر سوال و رنگ و بوی منت میگیره.
پایه بودن بی منته.
آفرین.
واقعا پایه بودن بی منت.
بله.
یعنی هیچ چیزی نداره که آقا من الان دارم این کارو انجام میدم بعد یه دو تا چارتایی بکنم که پس فردا اینم برای من این کارو. این دیگه معامله است. این دیگه واقعا پایه بودن.
برخیام که وقتی پایه هستن آقای اولیایی میگن نفر مقابل هیچ انتقادی نسبت به ما نداشته باشه.
بله.
حتی اگر من یه اشتباهی کردم یا یک تصمیم گیری کردم یا راهنمایی کردم اون فرد باید بپذیره.
دقیقا.
چون من پایم.
آره.
خب این یه پیش شرط اشتباهیه.
دقیقا.
و به هم میزنه اون رسم پایه بودن. پایه بودن یعنی که من پایت هستم، حتی با نظر مخالف، حتی با نظر موافق، حتی اگر تو به حرف من گوش نکنی ولی من پایت هستم.
دقیقا.
اثبات این مرحله و رسیدن به این درجه یه سختی داره، تبعاتی داره، به راحتی نیست.
بله.
و مخصوص آدمای با روح بزرگه، یعنی اونا بتونن تحمل کنن این فضا رو و درک داشته باشن. علل خصوص در فروردین رو من همچنان فکر میکنم که ماه عید محسوب میشه.
همینطوره.
کما این که همچنان خیلی از افراد خوش اخلاق هنوزم به همه عید رو و نوروز رو سال جدید رو تبریک میگن. و فرصت فروردین به نظرم فرصت آغاز هاست.
بله.
استارت.
بله.
دوباره شروع.
بله.
نقطه آغاز.
سال جدید، فصل جدید، فصل زیبای بهار.
برگ‌های کوچیک تازه رسته خودش نشون میده که همه چی آغازهای جذاب در راهه. پس در نتیجه اگر کدورتی هست، اگر زاویه‌ای هست، اگر نگاه منفی هست، به خصوص بعد از این جنگ و نبردی که اتفاق افتاد و
بله.
مردم اومدن باز کنار هم قرار گرفتن، دست از این در واقع عیب گذاشتن روی همدیگه برداریم، یه مقداری با لحن و نگاه مثبت‌تر، عاشقانه‌تر
دقیقاً
همو ببینیم.
زندگی زیباست
واقعاً، چون یه اتفاقایی میفته که میبینید شما از عزیزترین فردتون به ناگاه دور میفتین، به ناگاه خدای نکرده از دست میره.
خیلی ها سوء تفاهمه. واقعا چیزی جای اون رابطه، جای اون دوستیه، جای اون ارتباطه، حالا چه با دوست چه با فامیل چه با اقوام، رو واقعا نمیگیره. یه جایی میتونیم گذشت بکنیم، این کارو بکنیم. اولا
در سال
خودم
جدید
میگم. بله بله در سال جدید انشالله که به همیشه هممون با همین شاخصه ها بتونیم پایه هم دیگه
میگه باشیم. هر جایی که شما احساس کردید دارید یک گام مثبت و ثواب و ارزشمندی برمیدارید، اما انگار که نمیخواهید، پاتون به اون سمت نمیره که اون کار رو انجام بدید، بدونید که خود شیطان واسطه و خودش داره مانع میشه.
واقعا همین.
وگرنه برای کار خیر، ثواب، برای آشتی، صلح، برای محبت، برای خدمت به مردم، برای در به فکر مساله جامعه بودن، چیزی است که ماها باید بدونیم که یه کار خداییه.
اینو اگر در فطرت ما هست.
اگر که انجام نمی شود، بدونید که خب یه اهریمنی، یک شیطانی که
شیطان
قسم خورده که اون فرد همینجوری در کینه بماند.
بله.
همینجوری در زاویه بماند.
درخت دوستی بنشان. بله. که کام دل ببارد.
بله.
نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد.
درود بر شما.
هممون داریم درخت دوستیه در کنار هم.
آقا ماشاءالله خیلی شما خوش صحبتید. شنوندگان هم واکنششون دارن، گفتن خیلی خوب.
اصلا
گفتن آیتم بخش نکنیم، فقط مجریه با هم صحبت کنم.
خیلی بله
دست نره. انشالله فردا مجدد میایم خدمتتون 6 صبح. من آرزو جعفرپور به همراه سعید اولیایی.
بله.
به همراه فرزاد خان محمدی و به همراه هادی ابوالفضل فردا نیست. هست نیست ازش تشکر میکنیم. از آقای فیضی خیلی ممنونیم و به تهیه کنندگی سلماز خانم ادیبی درجه یک و همینطور کیانه خانم فرعی که به ما ملحق میشن، به فرماندهی جناب آقای علیرضا مبینی مدیر محترم گروه،
آقای دکتر فرخی عزیز که با
بله بله
ما همراه بودن، دو تا بخش بسیار بسیار خوب.
خیلی متشکرین. در امان خدا باشید، در پناه الهی باشید. خدا نگهدار.
بله روز و عاقبتتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون مردم عزیز ایران.